بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين پیش از آن که وجود مبارک پروردگار در جسم انسان، بدن انسان روح بدمه قیمت بدن، ارزش بدن با بدن سایر موجودات زنده تفاوتی نداشت، چون همه بدنهای موجودات زنده زمین از همین مواد زمینه، بدنی از عالم دیگر نیامده. زمانی که روح در این بدن دمیده شد، این بدن وضع دیگری پیدا کرد، توجه دیگری به او شد، چون ابزار ادای تکالیف الهیه بر عهده بدن و اجزاء و اعضاء بدن قرار گرفت. یه تقدس دیگری پیدا کرد، یک وضع دیگری پیدا کرد. گرچه در طول تاریخ بسیاری از کسانی که درباره انسان سخن گفتن، از بدن تعبیر به قفس کردن یا از بدن تعبیر به زندان کردن، فرض کنید که تعبیر اینان درست باشد، صحیح باشد. بدن برای این پرنده ملکوتی، برای این پرنده آسمانی قفس باشد، یا زندان باشه. آیا این قضاوت گرچه پذیرفته بشه سبب این هست که بگیم این محدودیت قفسی و این محدودیت زندانی برای ما هیچ زمینه رشدی باقی نگذاشته؟ ما هم در این کره زمین یه نوع موجود جانداریم که باید یه مدتی زندگی بکنیم، اما فرق زندگی ما با حیوانات اینه که حیوانات یه زندگی زمینی یک نواخت دارن، ولی زندگی ما بر اساس این که میتونیم کارایی رو انجام بدیم زندگی مدرنه، امتیاز دیگه این نداره. اونا هر کدامشون به تناسب حیات خودشون لانه دارن تو جنگل ها، تو کوه ها، ما لانه میسازن. اونا مواد طبیعی رو بدون تغییر میخورن، ما به شکلای گوناگون میپزیم و میخوریم. اونا لباسشون از اولی که به دنیا میاد تنشونه تا آخر، ما باید لباس تهیه بکنیم. فرق بین حرکات ما با اونها فقط در همین تغییرات و تحولات، اما این که بیشینیم منتظر باشیم ما با دوچار بودن به این قفس، دوچار بودن به این زندان، یه عالمی دیگه پیدا بکنیم، یه سیرت دیگه پیدا بکنیم، نه این توقع بی جایی که به نظر میرسه این قضاوت رو و این دیدگاه رو به میلیاردها نفر با مقدماتی تحمیل کردن، یعنی اومدن بوستان فطرت و عقل مردم با یاوه ترین حرفهای بیمنطق آتیش زدن، راه ورود بر باطن انسانها رو بر خودشون باز کردن و یه مش مسائل باطل رو مثل همین مسئله بر او تحمیل کرد. اینا هم به حفظ همین قفس پرداختن و به شکل دادن و زینت کردن و آرایش در و دیوار همین زندان پرداخت. بهترین لباس ها رو با زیباترین مدها به وجود آوردن، بهترین آرایشگاه ها رو با مدهای مختلف به وجود آوردن، بهترین رنگ های جذاب رو برای لباس‌های بدن ساختن و عمری میلیاردها نفر و سرگرم همین قفس و زندان متحرک کردند و مردن همه. این اندیشه رو، این فکر رو، این قضاوت رو چگونه میشه باطلش کرد؟ با چه دلیل؟ خیلی دلیلش روشن. هر جامعه به یه سمبول ارزشی بالاخره اعتقاد داره. ما با همون سمبول ارزشی جوابشون میدیم. مثلا کل مردم یونان که یه بخش از اروپاست، به اونا میگیم در همین قفس، در همین زندان، به قول شما اون پرندهی که به نام روح یا اون اسیری که به نام روح قرار دادن واقعا هیچ جای حرکتی در این قفس برای اون پرنده وجود نداره، هیچ جای رشدی برای اون زندانی وجود نداره. از یونانیان میپرسیم پس افلاطون و سقراط و ارسطو چگونه به وجود اومد؟ کجا به وجود اومد؟ یعنی اینا از این قفس اول زندگی تو 8-9 سالگی رفتن بیرون، رفتن در آسمانها، اونجا پیش ملائکه درس خوندن، افلاطون شدن، ارسطو شدن، سقراط شدن، ارشمیدس شدن. شما چی جواب میدین؟ میگین با این قفس و با این زندان اصلا جای رشد وجود نداره. ما باید قانع باشیم که ما هم یه نوع حیوانی، مدتی که در این دنیاییم به بدن باید برسیم، بعد که مردیم زمین ما رو خاک میکنه، پرونده بسته میشه. پس اینان کجا این گونه شدن؟ سقراط شما یونانیان مگه در همین قفس بدن روانش با کمک عقل فعالیت ارزشی نکرد شد سقراط، شد افلاطون، شد ارسطو. ما به ایرانیان قدیم میگیم، میگیم اگه شما همین اعتقاد داشتیم که یه روزگاری داشتیم، پس در بین شما ملت ایران حکیم معروف بزرگی که حتی گفته‌هاش مورد توجه حکمای الهیه و امثال صدر المتعلیهین و حاجم الله هادی سبزواری تو کتاباشون از او مطلب نقل کردن، این کجا فورفوریوس حکیم شد؟ بیرون بدن؟ یعنی 10-12 سالگی در این قفس رو با کرده رفته کجا رفت؟ وقتی این بدن بوده 30-40 سال بعد که فورفوریوس شد درگشت دوباره تو بدن. شما ایرانیان قدیم چی جواب؟ شما ملت فرانسه اگر میگین انسان همین قفس و همین زندان که اون ماده حیات، پرنده حیات در این قفس زندانیه، در رشد به روش بسته، نمیتونه به جایی برسه. چطور من در بین شما فرانسوی ها فلاماریون این دانشمند خداشناس، پاسکال، این ریاضیدان بزرگ عارف مسلک که تا زنده بود بعد از اون حادثه که براش پیش اومد همش آدرس خدا رو به مردم میداد، گوستاو لوبون اون دانشمند با انصاف، کارل صاحب کتاب انسان موجود ناشناخته و صاحب کتاب راه و رسم زندگی، این دانشمند عاقل با انصاف و مذهبی و اخلاقی و برنده جایزه علمی نوبل، این کجا تبدیل به کارل شد؟ این 7-8 سالگی بدن و گذاشت از این قفس رفت، کجا رفت که تبدیل به آلکسیس کارل شد و به تمام اوضاع فرهنگی اروپا و امریکا ایراد گرفت؟ گفت راهتون 100% غلط، اشتباه. در میان اعراب، به اعراب شکم پرست شهوتران که تعدادشون هم کم نیست، قبل از اروپا و آمریکا خیلی هاشون شکمی و شهوتی بودن، بعد از آمدن فرهنگ اروپا و آمریکا افراطی تر از اونا شدن. در بین شما، در بین شما این همه دانشمند بزرگ، در بین شما احباب مثل سید رضی صاحب نهج البلاغه، مثل سید مرتضی، مثل شیخ مفید، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی، اینا تو همین قفس به این مقامات عالی رسیدن یا نه از این قفس رفتن بیرون به مقامات عالی رسیدن و بعد برگشتن؟ چی میگیم؟ به مردمان قدیم اسکندریه مصر میگیم، میگیم اگر در این قفس و در این بدن راهی برای رشد و رفتن به عالم دیگر نیست، فلوتین حکیم شما چگونه تبدیل به فلوتین؟ البته من اینایی رو که اسم میبرم هر کدامشون یه زندگی عجیبی دارن، یه ماجرای عجیبی دارن، یه درس خوندنای عجیبی دارن، طول میکشه احوالاتشون بیان بشه، ولی درباره اینا چی میگی؟ حالا یه مقامات دیگر، سعدی از این قفس بیرون رفت و سعدی شد و برگشت، یا تو همین قفس و زندان شد سعد. آثارش که جهانی، کسی که رو آثارش حرف نده، استحکام مطالبش، قدرت ریختن علم در شعرش. حافظ چی؟ سنایی چی؟ جلال دین رومی چی؟ اینا کجا به این پایه و مقام رسید؟ همینطور بیاییم بالاتر. حضرت نوح تو همین بدن نوح شد یا نه بدن و بزرگش رفت یه جه دیگه نوح شد بعد برگشت تو بدن؟ ابراهیمی که قرآن مجید دربارش میگه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، تو همین بدن خلیل شد یا بیرون این بدن؟ کلیم الله در این بدن کلیم الله شد یا نه بدن رو انداخت یه گوشه ای رفت کلیم الله شد بعد 40 سال برگشت دوباره تو این قفس شروع کرد به خوندن؟ عیسی ابن مریم کجا عیسی شد؟ پیغمبر اسلام کجا پیغمبر شد؟ علی ابن ابی طالب کجا علی شد؟ بدن واقعا مانع رشده؟ بدن زندانیه که نمیذاره ما با هیچگی و هیچی ملاقات ارزشی داشته باشیم؟ خدا در قرآن مجید به ما با همین بدن، به قول شما با همین قفس، با همین زندان میگه فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر ملاقات با منو میخواد راهش بازه. اگر مقام قرب منو میخواد راهش بازه. خب اینا چی کار کردن که این گونه شدن؟ شما خیلیاتون اول جوانیتون، شما ممکنه اون کاری که اونا کردن انجام بدین، 30 سال دیگه یه چهره مشهور فوق العاده تربیتی، علمی، عقلی، حکمتی، فلسفی، عرفانی بشید. حالا ممکنه بگین ما کجا با ابراهیم، اما شما کجا با سعدی، اینم درسته. شما کجا با حافظ، شما کجا با ابن سینا، این یکی که درست نیست. چه کردن؟ اینا یک کار فقط کردن، دو تا کار هم. اینا اومدن بین بدن و بین روح بر اساس طرح پروردگار تلفیق ایجاد کرد. نه بدن رو تنها گذاشتن از روح، نه روح رو از بدن تنها گذاشتن. اینا اومدن از طریق عقل در پرتو حیات روح و با کمک فطرت الهی که تو سوره روم مطرحه، طرح خدا رو گرفتن، بدن رو با روح تلفیق کردن، یعنی در باطن کسب معرفت کردن که چگونه زندگی کنن. این معرفت رو با حرکات و با منش و با روش بدن تلفیق کرد. تو این تلفیق اونایی که اهلش بودن به اونجایی که باید برسن رسیدن. این استعداد تلفیق رو به ما دادن. زنبور استعداد تلفیق داره، میره روی گیاه سبز میشینه، رو گل میشینه، شیره تلخ گیاهان رو میخوره. اینایی رو که بیرون به دست آورده با این بدن تلفیق میکنه، عسل میده بیرون. اما اونجایی که کار تلفیق صورت نگیره، همون علفایی که زنبور روش میشینه، همون گلایی که زنبور میشینه، همون شیرهایی که زنبور میخوره، گاوم میخوره، سرگین میندازه بیرون. 2 میلیارد سالم گاوو ببرین اونجایی که زنبورا از طبیعت میخورن بخوره، بازم 4 ساعت بعد تاپاله میندازه بیرون، چون اونجا تلفیقی صورت نمیگیره که این گیاه و این گل و این شیره تبدیل به ماده‌ای بشه که خدا میگه فیه شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اما هنوز تو دهاتای ما تاپاله گاو میگیرن میذارن روی آفتاب خشک میشه، بعد میندازن تو تنور میسوزنن، یا زمستون زیر کرسیش میخوابن گرمشون بشه، یا نون میپزن. کاری دیگه نمیکنه گاو. اگه کسی کور باشه، ما توقع شمردن الکترون داریم ازش که بگیم آقا این اتم رو میبینی با دستگاه. حضرت عالی الکتروناشو بهش ما ببین اتم اکسیژن چند تا داره، اتم هیدروژن چند تا داره، اتم چی چند تا داره. کور میتونه الکترونهای دور هسته مرکزی رو بهش ما. اونی که وارد تلفیق نمیشه مثل کسیه که دستش لمس، بگیم آقا ما از تو واقعا میخواییم این تابلو رو عین استاد فرشجیان نقاشی روش بکنیم. من اگه خودم تلفیق بدن با روح رو با نقشه حق نخوام، همون حیوان میمونم. همون کارم هم کلن دوتا کار میشه، بودو هم دنبال کار برای این که بخورم، سیر که شدم هست شد، چیکم به این فشار میاره میگه پاش برو توالت و الله آبرو تو میبرم. چون بیشین اینجا من خودمو نگر ندارم، هرچی زیادی دارم میرزم بیرون. اینجا مهمونیه، اینجا نمونم آدم حسابی نشسته، من به این حرفا کار ندارم، فشار به هم بیاد میزنم بیرون. یه عده‌ای عمرشون صرف همین دوتا کاره، هیچ کاری دیگه هم نمی کنه. بله در همین بدن، تو همین قفس، در همین زندان به کجا آدم میرسه که هیچ حسابگری نمیتونه ارزیابی کنه. یک کتابی داریم این قبلا خطی بوده نمیدونم چاپ شده یا نه، به نام تنبیه الخواطر، خیلی کتاب معرکی. این روایت در این کتاب، چه روایتی؟ قهرمان روایت یه جوان 23-24 ساله است. ان رسول الله لما اقبل الیه مصعب بن عمیر، وجود مبارک رسول خدا نشسته بودن، عده از یارانم خدمتشون بودن، مصعب بن عمیر به طرف پیغمبر میومد در مدینه. مصعب اهل مکه، مصعب قبلا خودش تک پسرم بود، پدرش، مادرش، عموش، زن عموش، داییش، عمش، خالش، کل از بت پرستای مکه بود که بر بت پرستیشونم اصرار داشت. این جوان داره میاد طرف پیغمبر، پدرش در مکه جزء ثروتمندان، جوان به امر رسول خدا زودتر از پیغمبر هجرت کرد اومد مدینه. علیه احاب و کبش، خیلی تحمل میخواد که فرزند یه خانواده ثروتمند از ثروت ببره بیاد مدینه. این کارگرا روزا بره وایسته بیان ببرنش کارگر، با پول کارگری یه پوست گوسفند دباغی نشده رو خریده بود، کرده بود پیران تنش. ما زیر کولر باز به مادرمون میگیم چقدر هوا گرم، تو گرمای 50 درجه آدم پوست گوسفند بپوشه؟ نداشته باشه پول پیران نرم بخره. رسول خدا به یارانشون فرمودن انظروا الها زر رجل، نگاش کنید، قد نورد ناه و قلبش، خدا خودش دل او رو به نور نورانی کرد. این نور چیه؟ نمیگه رفته کاسه به نور شده، میگه خدا از جانب خودش چراغی در قلب این روشن کرد. این همون نوریه که تو سوره انعام و حدید میگه افمن کانم میتن. شما یه بت پرست رو ندیدین؟ فاحییناه، چون خودش انتخاب کرد زندش کردم، مرده بود، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، چراغی در دلش خودم روشن کردم که زیر نور اون چراغ داره زندگی میکنه، اشتباه نمیکنه، چون غرق نور. ببینید این مرد قد نورد ناه و قلبه، ولقد رأیتو بین ابوی، من ای مردم مدینه مکه این جوان رو تو آغوش پدر و مادرش دیدم، یغزیانهی به اطیب الطعام، چون یکی یه دونه بهترین سفره رو براش مینداختن. و الین لباس، نرمترین پارچه رو لباس میکردن به تن بچهشون میکردن. فدعاه حب الله و رسوله الی ما تنظرون، عشق به خدا و پیغمبر ببینید با این چی کار کرد. خونه کاخ مانند رو رها کرد و اومده مدینه، توی اتاق گلی تیرچوبی زندگی میکنه. لباسای حریر و ابریشمی رو رها کرده اومده با یه پوست گوسفند زندگی میکنه. ثروت بابا رو رها کرده اومده با یه مزد کم نون خوش میخوره. عشق با او چه کرد؟ اما عشق درست، عشق صحیح. یه روزم عموش اومد مدینه، بازم عموه بت پرست، اومد گفت آقا پدر مادر این جوون از فراقش دارن دیق میکنه. اینا این تک پسر رو زد، بذار ببرمش مکه. فرمودن خودش بپرس. بهش گفت عمو جان آماده شو ببرمت. گفت عمو جان من نمیتونم به حرف تو گوش بدم، من تسلیم پروردگارم، او بگه برو میام، او بگه نرو نمیام. حالو میبینید جوانو بیریختم نبود که بگین در مدینه دختری یا زنی نره دنبالش. جوانو بیریختم نبود که تو مجالس عیش و نوش مدینه دعوتش نکنم، بد هیکلم نبود. ببینید تو این قفس چه کرده با روح، با تلفیق بدن و روح در عبادت الله و معرفت الله چی کار کرده با نقشه خدا برای تلفیق روح و بدن. گو امو خدا بعد برای من تصمیم دیگه، من کیم؟ جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله خدا می فرمد مصعب مال من نمی خواد بره. این بندم نمی خوام تو خونه مشرک، نمیخوام تو خونه یه بوت پرست. این مال منه نمیدونم چی کار کرد که یکی دو سال بعد از این جریان تو جنگ احد کنار حضرت حمزه شهید شد این جوان. پیغمبر حاضر نشد با اون 70 تا جنازه شهدا با هم دفنش کنه، گفت مصعب و عمومو جدا دفن کنین کنار هم. یعنی این جوون از عموی من حمزه سید و شهدا کم نداره. این تلفیق بدن با روح، شما جوونا، حالا نمیگم هر شب، ما یه بار، دو ما یه بار، سالی یه بار تو ما رمزون، وقتی که آروم یه ساعت مونده به اذان صبح تو رخت خواب گرم بلند میشین، میرین وضو میگیرین میان، پدر مادرم خوابم، یه جوری هم میرین و میان که بیدار نشن. وقتی یازده رکعت نماز شبو که میخونی میرید سجده آخر، خدا به ملائکه میگه یه نگاهی بکن، شکم نداره مثل شما، شهوت نداره مثل شما، قیافه نداره، خوشگلی نداره. خدا به شما میگه من به شما به ملائکم مباهات میکنم، میگم شما اگه عبادت میکنید کشش غیر عبادت در شما، نه شکمی داریم شما رو بکشه اون ور، نه شهوتی داریم ببره اون ور، این همه ابزار گناه رو داره و نرفته نرفته. یه مسئله، خواب شیرینش هم رها کرده پشت اومده پیش من. دو مسئله، این تلفیق بدنت، صدق در زبان و در باطن، تلفیق بدن و جان. حال مال روحه اما عشقش مال چشم بدنه، تلفیق روح و بدن. خیلی داستان در اینجاست، خیلی مصعب که نوح نبود، ابراهیم نبود، افلاطون نبود، سقراط نبود، من تو همین قفس نبود به قول شما، مگه تو همین زندان نبود به قول شما، پس چرا اینجوری شد؟ من در این قفس نمیشه پر کشید. این پرنده در این قفس جای حرکت نداره، پس اینا چگونه پیدا شدن؟ چگونه؟ خب تو به ما هیچی نگو، بذار ما با تو حرف بزنیم، تو اگه بخوای با ما حرف بزنی ما خجالت میکشیم، اما ما با هات حرف بزنیم. خدایا از روزی که ما تکلیف شدیم تا حالا خیلی ازت کم گذاشتیم، نه؟ خودمون جواب میدیم آره. خیلی وقتا گفتی بیا ما نیومدیم، خب نیومدیم، کم گذاشتیم، حالا میخوای با ما چیکار کن؟ اون خدا اینی که ما رو خجالت بده بود. شما الان که ازش میپرسین حالا میخوای با ما چیکار بکنی؟ چون ما داریم در اوج مهمانیت قرار میگیم، هی داریم میاییم بالا، میاییم بالا، دو سه شب دیگه خیلی میاییم بالا، چیکار میخوای با ما بکنی؟ دیروز و امروز کتابا رو ورق میزدم که اگه باش اینجوری حرف بزنیم که ما کم گذاشتیم، خیلی وقتا گفتی بیا نیومدیم، حالا میخوای با ما چیکار کنی؟ پیدا کردم جوابشو از قول خودش، اونم تو کتابای خیلی مهم، مثل کتاب توحید صدوق، مثل کتاب شرایع صدوق، مثل کتاب محجت البیضاء فیض. بنده من کم گذاشتی، گفتم بیا نیومدی، حالا اومدی، من میخوام چه کار کنم؟ اغفر لک، خوام ببخشم، من کاری دیگه در حق تو نمی کنم. هی خدا، زهر چه غیر یار از زبان کو هم به ذکر یار نبود، ز شرش الهزار جوانی رفت و پیری سر آمد، نکردم هیچ کار اصلا نکردم هیچ کار اصلا اغفر الله. نکردم یک سجودی در همه اون که آید آن بکار اصلا کردار بدن صد بار توبه، کردار بدن صد بار توبه، ز گفتار همه زار اصلا اغفر الله. شدند دور از دیار دوست. ای فیض من مهجور زار هستم فرمان نسألك ونعبد
شهدانو
ورهم امامانو انصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا أهلك أعداءنا بحقيقة مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسون، به حقیقتت لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به انبیات قسم، به آیات کتابت قسم، به ائمه طاهرین قسم، به اون لحظه ملکوتی وداع خواهر و برادر کربلا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، درباره ابی عبدالله بعد از این همه مطالعه و درس خوندم مطلبی رو امرو پیدا کردم، خیلی برام نو بود، خیلی با ارزش بود، اینو قرار دادم اگه زنده بمونم یا شب 19 یا 21 براتون بگم. تازه دارم میفهمم حسین کیه، یا با عبدالله، یا با عبدالله. میشه با همه انبیا و ائمه در خانه خدا رفت، ولی راه بین ما و خدا با ابی عبدالله راه میون بره. رحمتك يا أرحم الراحمين.